بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. عن مولانا المهدي عليه السلام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لأصابكم اللعبا واصطلمتكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرون على انتهاشكم من فتنه. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوش درز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیست شادمان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفت آن که سوخت او را که ناله یا فقان است. گفتم ز فیض بپذیر این نیمه جان که دارد. گفتا نگاه دارش غمخانه تو جان است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. نعمت عافیت نعمت خیلی بزرگیه، اینقدر این نعمت بزرگه که از پیغمبر خدا سوال کردن شما اگر شب قدر رو درک بکنید از خدا چی میخوایید؟ فرمود از خدا عافیت میخوام. عافیت یعنی انسان با دین از دنیا بره، آفت به دینش نخوره، به آخرتش نخوره، به دنیاش نخوره، خودش، خانوادهش، بستگانش در کنف امن الهی باشن. خیلی نعمت عافیت، عافیت تو روایات سفارش شده، اللهم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره. چه کار کنیم عافیتمون زیاد بشه؟ صدقه، دعا. در روایت داریم یکی از چیزایی که عافیت میاره، پیغمبر خدا فرمود هر کسی یک بار صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، فتح الله علیه بابا من العافیه، خدای متعال با هر صلوات دری از درهای عافیت رو به روش باز میکنه، یعنی جلوی ابتلاعات رو میگیره، جلوی خیلی از پیش آمدهای ناگوار وقتی وصل باشی. یادم هست سنم خیلی نبود، شاید 16 سال 17 سال، همراه اخوی مسافرت رفته بودیم گردنه خوشیلاق بین شاهرود و آزادشهر، گردنه خطرناکیه، ایام زمستان بود، جاده هم امنیتش مثل حالا نبود. دوتایی با ماشین بودیم، اخوی بزرگ راننده بود، زمستان خیلی سردی بود، جاده اونقدر برف اومده بود، سرما زده بود و مثل شیشه، خیلی مشکل بود. زنجیرم همراهمون نبود ببندیم. از بالا که سرازیر شدیم، در سرازیری احساس خطر بیشتره برای ما. کنار جاده نرده نبود، دره خیلی شیب و خطرناکی بود، ماشین سر خورد یهو رفت به طرف دره. ظاهر قضیه این بود که تموم کار دیگه. خیلی سال، یعنی سال 50 و چند اون حدودا، همطوری که داشتیم میرفتیم تا لب پرتگاه، اخوی منم پشت فرمان بود، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه قدرت لامرئی یهو ماشین رو برگردون آورد این ور کنار جاده که جای امنه، در مسیر اینه که روایت پیغمبر خدا میفرماد اگه کسی یک بارم بر من درود بفرسته. یکی از جاهایی که تو روایت داریم صاعقه بلاهای آسمانی دفع میشه موقع یاد خداست. اگر پیش آمدی شد فوری یاد خدا. یکی از دوستان میگفت روز عاشورا ما در کربلا بودیم، اطراف ما چندین جا منفجر شد، من دیدم اطرافی من همطور مثل گلها پرپر میشن دارن میریزن. به رفقام گفتن روایت داریم کسی که یاد خدا میکنه بلا از سرش دفع میشه، بلا نمیخوره به اونایی که یاد خدا. شروع کردیم لا اله الا الله گفتن، سبحان الله گفتن، یا الله گفتن، میگفت اطراف ما هم تو زمین میخوردن، ولی الحمدلله اینه که پیغمبر خدا بشارت دادن یکی از چیزهایی که عافیت انسان را زیاد میکنه با هر بار این ذکر دری از درهای عافیت زیاد میشه، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. امشب چون شام جمعه است و متعلق به مولا و آقامون امام زمان علیه السلام ولی نعمت همه ماها و صاحب همه ماها و اختیاردار همه ماها، تمام برکات عالم از طرف حق تعالی نازل میشه، اما واسطه همه فیوزات وجود نازنین امام زمان علیه السلام. امروز امیر در میخانه توی تو، این باب الله الذی منه یؤتا، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این سبب المتصل بین الارض و السماء، امروز چه شخصیتی واسطه بین آسمان و زمینه، واسطه بین خدای متعال و خلقه، ربانی و مربی آیات خداست، مربی همه موجودات عالمه، وجود نازنین امام زمان علیه السلام، همه هستی سر سفره امام زمان علیه السلام هم. منطور شیعه دوستان اهل بیت صاحب سفره ولی نعمتشون رو پیدا کردن، الا یهودی نصرانی. یه داستانی سالهای قبل من فکر میکنم براتون گفته باشم که اشاره میکنم امشب، که چند نفر از دانشجوهای اسپان قبل از انقلاب رفته بودن در آمریکا تحصیل میکردن که شهریهشون سر وقت نیامد و اینا نگران شدن، میرن خدمت یه مرتاض مسیحی که از گمشده ها خبر میداده، میگن آقا شهریه ماهانمون نیامده از ایران، ما هم نگران این مملکت غربت. ایشون یه مکسی میکنه، میگه شهریه شما اومده آدرسش اشتباه بوده برگشته، مثلا روز دوشنبه فلانجا دستو میرسه. اینا میگن مثل فالگیر حالا یه چیزی گفته، میگن درست گفت، یه بار اومده آدرس عوضی بوده برگشته ایران، حواله آدرس درست شده، دوشنبه فلانجا همینطور که پیش بینی کرده بود، کسی بچهش گم شده بود، ماشینش گم شده بود، میومدن پیش این مرتضی مسیح ریاضت کیش خبر میداد، اجمالا درست میگفت. هر سوالی هم که میکردن تو خلسه میرفت یه توجهی میکرد، سرش بالا میکرد، بعد از چند لحظه میگفت. الان هم گوشه کنار هستن بعضی مرتضی این کارا رو میکنن. اینها چون علاقه زیاد به امام زمان علیه السلام داشتن، میگن این آقا که از گم شده ها خبر داره، بریم ببینیم از جایگاه امام زمان هم میتونه اطلاعی پیدا بکنه. امام زمان سلام الله علیه قطعا روی این کره زمین زندگی میکنن، قطعا. اما کجا زندگی میکنن تو روایات به صورت احتمال بیان کردن. یک احتمال که از همه قوی تره ممکنه در مدینه باشن، در مدینه، چون بیشتر معصومین ما سکونتشون و اقامتشون و تولدشون و محل دفنشون و شهادتشون در مدینه بوده. از 14 معصوم 6 معصوم در مدینه هستن مدفونن. بیشتر امامهای ما تو مدینه دنیا آمدن، تو مدینه زندگی کردن، و لذا امام صادق علیه السلام فرمود نعم المنزل و طیبه و ما من ثلاثین به وحشه، اصول کافی حدیث. فرمود برای امام زمان جایگاه زندگی مدینه خوب جاییه، به صورت احتمال داریم میگیم ها، نمیگیم حتمی. و تا 30 نفرم وحشتی نیست که با حضرت رابطه داشته باشن. اینطور نیست که هیچ کس در زمان غیبت نتونه با امام زمان رابطه برقرار کنه، نخیر. یه عده خاصی، یاران خاصی، محرم اسراری، اصلا انسان از انسه، باید انس داشته باشه با خدا، انس داشته باشه با هم نوع خودش، انس داشته باشه. اینی که امام زمان سلام الله علیه برن یه گوشه بیابان یه خیمه بزنن یا توی غاری یا دور، اینطور نیست. ممکنه گاهی برن ها، نمیگیم نمیرن، علی ابن مهدی تو بیابان تو خیمه حضرت رو ملاقات کرد، ولی به صورت موقت ممکنه باشه، یا اعتکاف بکنن جایی، متوجهی، محرمی باشن بشناسن حضرت رو، ممکنم نامحرم باشن، حضرت خودشون رو معرفی نکرده باشن، به صورت یک آدم معمولی باشن زندگی کنن. تو دعای ندبه میخوانیم اب رزوا ام زی تو وا ام غیرها، آیا شما در رزوا هستید از کوههای حجاز، در زی تو وا هستید اطراف مکه و مدینه، آیا در مکه سکونت دارن، ممکنه، آیا در کوفه هستن، در نجف هستن، کجا هستن نمیدونیم، ولی قاعدتاً حضرت رو کره زمین احتمال زیاد که تو این منطقه خاورمیانه، الان شما ببینید منطقه خاورمیانه خیلی، کره زمین آقا خیلی پهناوره، خیلی پهناوره، ولی این کره پهناور بیشترین اخبار دنیا مال خاورمیانه است. شما دقت بکنید از این بعد اخباری که در دنیا منتشر میشه یا درباره فلسطینه یا درباره عراقه یا درباره ایرانه یا درباره افغانستانه. این منطقه نفتخیز و این منطقه مهم و سوغلجشی و حساس، که خب این مقداری که تو این منطقه حساسن جای دیگه حساس نیستن. شاید این رو شنیده باشید، یکی از علمای نجف که قبلا هم ایران بودن، ظاهرا اسمشون مولانا، یکی از رفقا باشون رابطه داره، مدتی آمریکایی‌ها ایشون رو برده بودن، احترامش هم میکردن، هدایا هم بهش میدادن، تجسس زیادی میکردن، میگفتن که شما جایگاه امام زمان رو به ما نشون بده، چون طبق اخبار شما یک شخصیت تو این منطقه ظهور خواهد کرد و بر همه قدرت ها غلبه میکنه. طبق اخبار شما صهیونیستان روی این خیلی دارن کار میکنن، ریشه اینها به دست امام زمان کنده میشه و شاید قبلش هم بعضی روایات داریم به دست عده‌ای از اهل قم اسرائیل فتح میشه، تو روایت هست، در آیه قرآن هم اشاره شده، شاید نزدیک قرب ظهور حضرت باشه. آقا مدت‌ها این آقا رو بازپرسی میکردن، بازجویی میکردن، شما جایگاه امام زمان چجوری میاد، چجوری، چه اسلحه‌هایی میاره، خیلی براشون سوال بوده، آیا چه تکنولوژی میاره که برتر از سلاح‌های ماست، چه سلاحایی؟ میگه بابا من خبر ندارم، من چه میدونم، ولی میدونم که حضرت قیام میکنه، به قدرت الهی غلبه میکنه. علی حالن اونها شاید به اندازه ما یا بیشتر از ما رو امام زمان علیه السلام دارن اطلاعات کسب میکنن، چون میبینن خبرهای دیگه که داده شده خبرها درست بوده. مثلا تو روایات ما هست که یک روزی نجف کنار کوفه مرکز انتشار علم میشه. خب زمان امام های ما اصلا نجف شهر نبوده، قبر امیرالمومنین توی بیابان دفن کردن، بعدن شهریت پیدا کرد. اصلا ده ها قرن، اصلا خبر اینه، شاید چندین قرن بعدن حوزه علمیه شد، علمای برجسته‌ای. در روایات می‌فرماید در آخر زمان علم در نجف جمع میشه و در شهر بروز میکنه، اسم اون شهر قومه. خب این خبرهاییست که دادن و شده و امثال اینا. در زمان امام زمان چجور میشه؟ مثلا زنها لباس پوشیدن ولی اوریان و برهنه هم، کاسیاتون آریات. اون زمان لباسای بدننما و نازک و طولی نبوده. شاید یاران پیغمبر اهل بیت تعجب میکردن، این خبر مثل این میمونه بگی کسی هم کوسه هم ریشپنه، هم زلف داره هم کچله، یعنی جمع بین زدنه. پیغمبر خدا بگه در آخر زمان قرب امام ظهور حضرت زنهای میان هم لباس پوشیدن هم اوریانن. الان شما میدیدین بدنهایی که چه وضعی میان، خانوم ها حجاب رو خیلی مراعات بکنن. بیایم دل فاطمه زهرا علیها السلام رو شاد بکنیم. حجاب، انسان نباید خودش رو در معرض نامحرم قرار بده. حجاب ضروریات دین ماست، قرآن، روایات سیره پیغمبر و اهل بیت. دست کم نگیریم حجاب رو، عفت رو، پاکی رو. اجنبی باید در یه چارچوب و یک قانون پاکی باشه که یه وقت شائبه افکار و خیالات و ریب و اینها درش نباشه. اون زمان پیغمبر امام ما خبرهایی دادن که این خبرها تحقق پیدا کرده، ولی دشمن هم دارن روی مسئله خیلی کار میکنن. آیا امام زمان کجا تشریف دارن؟ نمیدونیم، جای اصلیشون نمیدونیم کجاست. ممکنه مدینه باشه، ممکنه مکه باشه، ممکنه عراق باشه، ولی حضرت تو این محدوده خاورمیانه هستن علل قاعده، ممکنه جای دیگه هم مسافرت برن. در روایت داریم امام زمان اینطور نیست که همیشه توی بیابان، توی صحرای زندگی کنه، با مردم رابطه نداشته باشه. در روایات ما هست امام زمان سلام الله علیه در مجالس شما شرکت میکنه. یتعو فروشکم، یتعو یعنی گام میگذاره، قدم میگذاره رو فرم، معرفی که نمیکنه تا چه مجلسی شرکت بکنه، چه مجلسی خالص باشه، مورد نظر حضرت قرار بگیره. علل قاعده حضرت در بعضی از مجالس دوستان و شیعیانشون شرکت میکنن، تو بازار مسلمانها عبور میکنه، از جاهایی که میشه قسم بخوریم جای پای امام زمان علیه السلام هست، اطراف خانه کعبه است، اونجا امام زمان طواف میکنه مسلما. در موسم حج روایات متعدد داریم حتما حضرت شرکت میکنه، از جاهایی که اونایی که قابلیت دارن میتونن با حضرت رابطه برقرار کنن، حضرت رو زیارت بکنن. در موسم حج سعی صفا مروه است، منا، عرفات، اونا اونجاها جای پای حضرت حتما هست، رد پای حضرت اونجا حتما هست. پس باید خیلی مواظب باشیم. میفرماید یدخل و اسواقکم، تو بازار شما هم قدم میگذاره. یکی از وظایف مهمه منتظرین واقعی دوستان امام زمان، شیعیان خالص امام زمان، اینه که یاد امام زمان، انتظار ظهور حضرت رو کشیدن، دعا برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام داشتن. یه نکته ای تو روایات ما اشاره شده، امشب میخوام این نکته رو یک مقداری مطرح بکنم، باز بکنم. در روایات ما داره که ما وظیفه داریم برای فرج حضرت دعا بکنیم، ظهور حضرت دعا بکنیم، زمین ساز ظهور حضرت باشیم. امام زمان ضد ظلمه، میتونم من همه وجودم ظلم گرفته بگم امام زمان کجای چرا نمیایی؟ نمیشه که. امام زمان ضد ظلمه، باید ظلم رو از خودم دور بکنم، از اطرافیام دور بکنم، زمینا رو آماده بکنم، خواست امام زمان رو بر خواست خودم و دیگران مقدم بکنم. ما در روایت داریم ظهور امام زمان رو بخواهید ولی با عافیت بخواهید. این عافیتی که اول صحبتم عرض کردم، با عافیت، یعنی ما هم انشالله ظهور موفور و سرور حضرت خدا رو چه دیدی؟ ما در روایت داریم که اگر خدا اراده بکنه برای ظهور حضرت، امر امام زمان رو در یک شب اصلاح میکنه، به حضرت دستور میده فردای جمعه، فلان جمعه، روز جمعه است مسلمن، شما باید قیام بکنی. در عینی که گفتن شرایط هست، علائم هست، ولی در عین حال هم گفتن ممکنه خدا بعدایی حاصل بشه دفعتا به امام زمان امر بکنه که شما، ولی اضافه همدن دعا بکنید. علائم هم گفتن، البته خیلی از علائم کلی واقع شده، علائم سال ظهور واقع نشده، مثل خروج صوفیانی، سیه آسمانی، ندای آسمانی، ولی علائم کلی نوعا اکثرا که در آخر زمان اینطور میشه، اینطور میشه، رباخوری میشه، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، مردم چنین میشن، چنان میشن، عموم این اخبار کلی و علائم کلی واقع شده. ولی تو روایات این نکته رو سفارش کردن، ظهور حضرت رو بخواید به شرط عافیت، یعنی ما هم خدای نکرده با امام زمان مقابله نکنیم، درگیر نشیم، تسلیم باشیم، راضی باشیم، فرمان امام زمان رو بر بقیه فرمان ها مقدم بداریم. خدا اون روز نیاره که اون لحظه و ساعتی که وقت کسی در مقابل امام زمان بیسته یا حرف حضرت رو گوش نده. یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه فوت کرد، میگفت یه بازاری آمد به من گفت که آقا من اینقدر عاشق امام زمانم، اینقدر منتظر امام زمانم، خیلی لاف میزد، شعارهامون رو کم بکنیم، بر شعور و عملمون بیفزاییم. متاسفانه تو مملکت ما بعضی چیزا ردش خیلی بالاست، مثل یکی شعار دادن هاست، مصرف دارو، اسراف. من شاید 7-8-10 تا چیز پیدا کردم تو مملکت ما، گاهی رکورد دنیا رو شاید شکستیم، در رده های بالا قرار دادیم، اسراف. در خیلی از مملکت ها این اسرافی که در ایران میشه نیست واقعا. در هندوستان شاید یک قطع نان دور ریخته نشه. شعار خیلی بلدیم، خوب شعار بودیم، اما در مقام عمل کمیت همه لنگ. مصرف دارو در کشورهای دیگه، حتی عربستان، میگم ما تعجب میکنیم ایرانی ها اینقدر قرص و شربت و گر رو گر قلمبه قلمبه قرص میخورن، یا کشورهای اروپایی اینقدر دوان مصرف نمیکنن، تا ضرورت ایجاد نکنه مصرف نمیکنن اینقدر دارو. دائم میبینی تو خونه پر از قرص، و یا دکترای ما، پزشکای ما گاهی زیاده روی میکنن در دادن قرص. ما روایت داریم هیچ دارو و دوایی نیست الا اینکه یه دردی رو هم اضافه میکنه، ولذا تا میتونی تا جایی که ممکنه از دارو خوردن پرهیز بکن، مگر اینکه ناچار باشه. تازه داروهای قدیمی که خیلی مخرب نبوده، و تا وقتی که بدنت میکشه، چون یکی از راه‌های اساسی پیشگیری خیلی از دردهاست و مشکلاته، پرهیز بهترین داروست. تو روایت داریم انسان پرهیز بکنه بهتر از اینه که میگه من چربی میخورم، چی میخورم، قند میخورم، بعد دواهای ضد قندم. خب قند نخور، کمتر بخور، پرهیز خیلی مهمتره. شعار خیلی میدیم. این آقا آمد خدمت این استاد بزرگون، گفت آقا من منتظر امام زمانم، عاشق امام زمانم، من از فراق امام زمان دارم میمیرم. گفت عاشقی پیداست، از روی زردت پیداست اینقدر لاغر و مردنی شدی. گفت تو عاشق امام زمانی؟ منتظر. گفت بله. گفت خب شغلت چیه؟ گفت مثلا بزازیه، تو بازار پارچه فروشی دارم. گفت اگه فردا آمدی در مغازتو باز کردیدی کنار مغازت یه پارچه فروشی باز شده، ده برابر تو جنس داره، دکوربندی خیلی قشنگ، هرچی مشتری که میاد اصلا طرف تو دیگه نمیاد، همه میرن سراغ اون همسایه رقیب کنارت پیدا شده که تمام مشتریات رو جذب میکنه. شما چه حالی به دست میده؟ یه فکری کرد و گفت یا دق میکنم یا سکته میکنم. گفت تو عاشق مال دنیای، عاشق امام زمان نیستی، دستپات جمع کن برو. عاشق امام زمان به خاطر مال دنیا دق میکنه سکته میکنه؟ امام زمان رو بخواهیم، ولی در ضمنش هم بگیم خدایا ما هم تسلیم امام زمان باشیم، ما هم مطیع امام زمان باشیم، ما هم فرمان امام زمان رو بر بقیه فرامین مقدم بداریم. یه بزرگی به بنده میفرمودن منتظر واقعی کیه؟ فرمود منتظر واقعی و خالص کسیه که اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف آوردن گفتن از مالت بگذر، از همسرت بگذر، از فرزندت بگذر، از مقامت بگذر، از هر چی که گفتن بگذر، بتونه بگذره. اگر تونست از همه چیز بگذره این درسته، این خالص عاشق امام زمانه، یعنی فرمان حضرت رو بر همه چیزها مقدم بداره. و الا ما خودمون رو زمین خورده حساب بکنیم، پایین دست پایین بگیریم، بلکه دستمونو بگیریم بگیرن، تاخچه بالا نگذاریم، اینقدر شعار ندیم، لاف نزنیم، عافیت از خدا بخوایم. نوشتن یک کسی که صابون پزی داشت، تولید صابون داشت سابقا، این منتظر امام زمان بود، خیلی دعا برای حضرت میکرد، علاقه پیدا کرده بود آقا رو زیارت بکنه، هی التماس و اصرار و توسل میگرفت که امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنه. بعد از اصرار زیاد یه روزی در مغازش نشسته بود، دید یه آقایی وارد مغازه شدن، فرمودن که من از یاران نزدیک امام زمان علیه السلام هم، مأموریت دارم شما رو ببرم محضر امام زمان سلام الله علیه. از این بهتر چی میشه؟ گفت چشم. در مغازش رو بست و حرکت کردن، رفتن رسیدن به یک رودخانه‌ای که عرضش زیاد بود، پلم نداشت. گفت آقا از این رودخانه چجوری میخوای رد بشی؟ گفت من نام امام زمان علیه السلام رو میبرم، استغاثه به حضرت میکنم، واسطه همه فیوزات امام زمان، باب الله است. ما که میگیم یا حسین یا زهرا یا علی یا مهدی، با یا الله فرق نمیکنه، چون اینا رو به خاطر خدا میخوایم، اینا همه کاره خدا، نماینده تام الاختیار خدا، خدا خودش گفته اینا رو صدا بزنید با من فرق نمیکنه. اگه اینا رو کنار خدا بگذاری در عرض خدا شرکه، هم خدا بیزاره هم اهل بیت بیزارن. اما اینا در طولن، شما رئیس دفتر این آقا رو ببینید فرق نمیکنه، آقا گفتین رئیس دفتر منه، این باب منه، واسطه منه، چه فرق میکنه؟ نماینده تا مونه، این امضا کنه من امضا کردم، این بخواد من با. اینو ببینی منو دیدی، اینا هم ادا و خواست خود اسم امام زمان برد و رو آب حرکت کرد رفتن، ما هم پشت سرش امام زمان صدا میزدیم. یک مقدار که رو آب رفتیم یادم اومد که صابونهای زیادی پشت بام تو قالب ریختن، یادم رفت این صابونا رو جمع کنم، سرمایه ما یه وقت از بین میره، ما هم ممکنه بریم خدمت آقا چند روز باشیم، باران بیاد اینا رو میشوره از بین میبره، ای سرمایه ما چی میشه؟ فکر صابون و مال دنیا ما رو گرفت، یهو رفتیم تو آب فرو، داشتیم غرق میشدیم، صدا زدیم این آقا رو روش بن، گفت دنبال چی هستی تو؟ دنبال امام زمان یا دنبال چیز دیگه؟ گفت فکر دنیا منو گرفت، یاد اموالم افتادم. گفت اگر یاد اموال بیفتی تو آب غرق میشی، فکر تو مشغول نکن، به دنیا یاد امام زمان کن. دست منو گرفت آورد بالا، حرکت کردیم، از رودخانه رد شدیم. از دور یک خیمه نمایان بود، گفت این خیمه آقا امام زمان علیه السلامه. آمدیم پشت خیمه، گفت من باید برم اجازه بگیرم بعد وارد به حضرت بشیم. رفت تو خیمه، صدای آقا رو میشنیدن، به آقا گفت آقا فلانی رو آوردم اجازه میدید؟ حضرت فرمودن ردوه فانه رجل صابونیون، یعنی این بنده خدا رو برش کردن، این مهر دنیا و محبت دنیا بر دلشه، این دنبال صابونه، دنبال مال دنیاست. آقا این چیز کم دست کم نگیرید، اگه آقا فردا شب بگن هر کس روزه بیاد باید 10,000 تومان بده، کی میاد؟ چون چیز خیلی پیش پا افتادهه. اگه بگن هر کس فردا شب روزه بیاد 1,000 تومان میدن، من قول میدم تمام این منطقه ترافیک میشه، واقعا قول میدم، اگه از امشب یه عده نیام بخوامن. پول نمیدونید غوغا میکنه، غوغا میکنه. یکی از اساتید ما میفرمودن که من اینقدر از خدا خواستم، شما هم از خدا بخواید، بیایم یه جوری بشیم که خدا رو از پول بیشتر بخوایم. یعنی اگر هزارها بار به ما بگن آقا نماز شب نمیدونه چقدر ثواب داره، چقدر بهش میدن، حلول این میدن، نعمت میدن، چی میدن، فکر نمی کنم ما رو از خواب سحر بلند کنه. اما اگر اعلام کنن هر کس امشب نماز شب بخونه 50,000 تومان 100,000 تومان میدن، اگه کسی خوابش برد. شما قبول نداری اینو؟ به چیزی دو تا چهار تا است دیگه، چرا آدم سر خودش کلا بگذاره؟ این آقا فرمود بیایم از خدا بخوایم، خدا امام رو از پول بیشتر بخوایم. سر دوراهی چیکار میکنیم؟ مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه میفرمودن من در اون جوانی ها مشرف شدم مشهد زیارت امام مشتوم علیه السلام، عرض ارادت و توسل، آقا موانع راه ما رو بردار، حجاب های ما رو بردار. میگو به امام مشتوم فرمودن به من که تو پول از ما بیشتر میخوای، فعلا تو همین گیری. خیلی تو این گیرن، متوجه چی میگن؟ چیز فکر نکنید آدم در آقا تو پول گیر نیستی. امام زمان میگه خمس واجبه، زکات واجبه. میگه آقا هر چی میخوای، من یبن الحسن میگه حرف پولو نزن، دست به دلم نذار که سکته قلبی میکنه. میگه 1/5 اضافه اموال تو خمس بده. نمیگه هم اگه بگه همه که ما اصلا فرار میکنیم. متوجه چی میگن؟ فرمود اینه برش گرده، این مال دنیا رو دوست داره، این مرد صابونی هست. در شهر هله، هله که از شهرهای بزرگ عراقه، که علامه هلی از مفاخر علمای شیعه است، اهل هله است، علمای برجسته‌ای داشته، شیعه های خیلی قرص و محکم و ثابت قدمی داشته. در شهر هله یک مقامی شبیه جمکرانی که ما داریم، از مقام‌های امام زمان، جاهایی که حضرت رو زیارت کردن، انتساب به حضرت داره، مثل مسجد سهله، جایی است که حضرت تشریف میارن و در زمان ظهور هم اونجا رو منزل خودشون رو باید داریم قرار میدن. مسجد سهله محل سکونت و زندگی امام زمان علیه السلام. در مسجد کوفه نماز جماعت، نماز جمعه میخوانن و پای تخت قرار میدن. مسجد سهله رو محل سکونت خودشون قرار میدن. یکی از جایی که حضرت رو زیارت کردن در هله مقام امام زمان علیه السلام داره. در شهر هله خیلی منتظر امام زمان بودن، عاشق امام زمان علیه السلام بودن. یه شیخ حسین هلی بوده، خیلی علاقه به امام زمان سلام الله علیه داشته، آدم مخلصی بوده نسبتاً. خیلی توسل به امام زمان پیدا میکنه که آقا جون چرا ظهور نمیفرمایید؟ چرا نمیایید این همه مستضعفین رو نجات بدید؟ این همه شما یار دارید، یاور دارید، عاشق دارید، منتظر دارید، دلباخته دارید. خیلی به حضرت گلایه میکنه، میگه آقا جون شما در شهر هله فقط من میشناسم 1,000 تا شیعه دلباخته منتظر عاشق دارید، چرا ظهور نمیفرمایید؟ بعد از توسل و التماس زیاد خدمت آقا شرفیاب میشه، در حضور و محضر آقا هم همون گلایه ها. و اصلا کسی که به امام زمان داره میگه یاد میده، این خودش یه مشکل داره ها، متوجه؟ ما حدیث داریم که به اماماتون چیز یاد، به اماماشون چیز یاد میدادن ها. تو روایت داریم حجر ابن عدی به امام حسن گفت چرا آقا صلح کردی؟ صلاح نبود صلح کنی. بعضی از افرادی که آدم فکر نمی کرده که اینا به امام اعتراض بکنن یا پیشنهاد بدن. بله اگر امام یا پیغمبر گفتن آقا چیکار بکنیم، به سلمان گفتم دور مدینه چیکار بکنیم، عرض کرد خندق بکنیم، خدای متعال فرمود این حرف سلمان درست. یه موقع خود امام مشورت میکنه، میگه آقا نظر خودتو بگو چشم، اما من خودم بیام به امامم چیز یاد بدم، نعوذ بالله، نستجیر بالله، آقا این کار بکن، این کار نکن، این حرفو بگو، آقا صلاح هست، پس شما بیا امام بشو دیگه. امام معناش اینه که او پیشوای منه، او فرمان دار عالمه. عاشق حسین هلی به امام زمان گلایه کرد آقا چرا نمیاد؟ این همه یاور در شهر هله 1,000 نفر خالص هستن. حضرت فرمودن نظر شما اشتباه است، اینطوری که شما میگی نیست. آقا نیست؟ نه خیر نیست. تعجب کرد حضرت. برای این که به عاشق حسین هلی بفهمونه فرمود که حالا من بهت ثابت میکنم، شب جمعه ای که در پیش است، وسط هفته بوده، شب جمعه 40 نفر از اون خواصی که خیلی خاطر جمعی در منزل خود جمع بکن، ولی دو تا کارم انجام بده، احدی از این کارها خبر نداشته باشه. دو تا گوسفند پنجشنبه آماده میکنی، رو پشت بام خونت میگذاری، ولی کسی همسایه‌ها آشنا کسی نفهمه که پشت بام گوسفنده. دوم، در میان 40 نفر یکی هم من میگم انتخاب کن. یه قصابی هست که این قصاب از دوستان خالص ماست، او رو هم جزو این 40 نفر دعوت کن بیاد. تو هر شغلی امام زمان یاور و انصار داره. خلاصه عرض کرد چشم، خوشحال شد و رفت. خلاصه این چند روز هی ارزیابی کرد و سنجش و گزینش و اینها، تو این هزار تا نخبه ها خالصترا خالصتراش رو انتخاب کرد، خصوصی اینها رو دعوت کرد شب جمعه بیاد منزل ما، خبر خیلی مهمیه. اینا هم شوق زده شدن و شاید خوابشون نمی برد، شب جمعه جمع شدن تو حیات و صحنه خانه عاشق حسین هلی، جزو این 40 نفر اون جناب قصاب بود، همطور دعا و توسل و راز و نیاز میکردن. یه وقتن یه پاره نور مثل که ماه طلوع کرده آمد رو پشت بام، یه نوری وارد شد، حس کردن که آقا تشریف آوردن. آقا رو به چشم نمیبینن ولی صدای آقا رو میشنون. آقا از روی پشت بام از میان این 40 نفر اول اون قصاب رو صدا زدن، فرمودن که فلانی بیا بالا پشت بام کارت دارن. خوشحال شد، اشک شوق میریزه. قصاب رفت رو پشت بام و حضرت بهش فرمودن این چاقو رو بردار، این گوسفند رو سر ببر آرام. گوسفند رو آورد دم ناودان، سرش رو برید و این خون گوسفند، خون گرم و تازه از این ناودان شروع کرد آمدن به حیات خانه. اینا یه وقت رنگشون پرید، به همدیگه نگاه کردن و گفتن یعنی چی خون تازه از پشت بام میاد؟ نکنه آقای امام زمان این قصاب رو گردنش زده؟ وا ویلا، خیلی دلشون چرکین شد و خدایا به داد ما برست و خدایا چیکار بکنیم. و یه چند لحظه گذشت، حضرت عاشق حسین هلی رسید. من گفتم عاشق حسین بیا بالا. آمد بالا، حضرت به قصاب آرام فرمودن که این گوسفند دیگر هم سرش ببر. گوسفند دومی رو ذبح کرد، خون تازه از این ناودان شروع کرد آمدن. آقا اینا دو تا پای که داشتن، دو تا پای دیگه قرض کردن الفرار تا امام زمان سر ما رو نبریده. اگه شیخ حسین و قصاب سرشون رو ببره، ما دیگه حتمیه. ما زن و بچه داریم، ما حالا میخوایم باشیم. الفرار پا به فرار گذاشتن. حضرت رو کردن با عاشق حسین کجا نگاه کردن، یکی از اینا هم باقی نمونده. فهمیدن اینا رو میگی، اینا که با یک توهم، با یک توهم فرار میکنن. امام زمان دیگه اینطور نیست که گول کسی رو بخوره. امام زمان زمانی خواهند آمد که زمینه باشه، پذیرش باشه. شیعیانی ما در روایت داریم امام زمان داره که کذوب علی الحدید، مثل آهنهای پاره های آهن، دلشون قرص و محکم، دور مرکب امام زمان میچرخن از مال، جان، اولاد، از هر چی. اگه امام زمان بهشون بگه بچه تو سر ببر، مثل راحت راحت سر، چون فرمان خداست. امام زمان رو بخواهیم، امام زمان البته هیچ وقت بی جهت نه کسی رو میکشن نه کسی رو تهدید میکنن بی جهت. امام زمان افرادی که توبه کنن، پذیرش داشته باشن، در آغوش میگیرن، قبولشون میکنن. بله، اونایی که معاندن، اونایی که عناد دارن، مفسدن و قابل اصلاح نیستن، اینا رو البته از سر را بر میدارن. ما حدیث داریم اگه منافقی لای سنگی خودشو مخفی کنه، این سنگ ندا میده ای امام زمان، یه منافق در لای سنگ مخفی شده، بیا برش دار از بینش ببر. دیگه اونجا باید یکسره بشه کار. اگه امام زمان بیاد بگه آقا این خانه مثلا مال یه بچه یتیمیه، اشتباهی به شما فروختن، یا شما عمدن غصب کردی، باید تخلیه بکنی، شما چه کار میکنی؟ اول تسلیم بودی، همه کارت درست، همه چیزت درست. در حالات عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه، کتابی شرح حال ایشون نوشته، از علمای خیلی بزرگ بود مرحوم آقای حائری، فرزند حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون نقل کرده یک عالمی در نجف آمد سر درس، اما خیلی گرفته و منقبض و پژمرده، و بعضی ها دیدی اصلا آدم نگاه که میکنه میبینه که سر تا پا غمه، سر تا پا افسردگی و ناراحتیه، حادثه تلخی براش پیش اومده. شاگرد اون روز دیدن آقا خیلی ناراحته، گفتن آقا نقاهتی دارید، پیش آمده ناگواری شده، سختی، آه سردی کشید و گفت دیشب خواب عجیبی دیدم و در این خواب مردود و رفوزه شدن. آقا چی خواب دیدی؟ فرمود چون بعضی از خوابها درون انسان و سر انسان بروز میکنه، خود این خوابها هم گاهی هم توش بشارت هست، هم تنبه و بیدار شدن از خواب غفلت. گفت من در عالم رؤیا خواب دیدن مردم نجف فوج فوج خیابان و پیاده رو گرفتن دارن میرن. گفتم چه خبره این همه جمعیت ازدحام شد؟ گفتن من یه خبر نداری، آقا امام زمان علیه السلام ظهور فرمودن. کجا تشریف دارن؟ در حرم جدشون آقا امیرالمومنین علیه السلام. گفتم از این بهتر چی میشه؟ منم حرکت کردم همراه مردم برم خدمت آقا امام زمان شرفیاب بشم. اما تو مسیر که راه افتادم دیدم مردم به من توجه نمیکنن. قبل از این به من سلام میکردن، دست به سینه میشدن، احترام میگرفتن، محبت میکردن، سلام علیکم آقا. الان کسی به ما توجه نمیکنه. خیلی به من برخورد کرد. آقا وقتی خورشید طلوع کنه آدم به شمع، به چراغ توجه هم اصلا داره؟ توجه نداره. اگه شمع و چراغی باشه، در طلوع اون نور قوی اشرقت الارض به نور ربا. گفتیدم مردم اصلا به من توجه نمی کنن. خیلی نسبت به من بی‌اعتنا هستن. من خیلی به من برخورد. ببین دوچار منشه ها. این من کی اصلاح میشه؟ این من کی پاروش میذاریم؟ از خودمون اگه بیرون نیاییم هیچ کمالی رو محاله بهش برسیم. از این من و از این نفس تا انسان امور نکنه. شب دوم بود مفصل راجع به نفس و بیرون آمدن از خود صحبت کردم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. به قول فیض میگه گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی، خودتو بذار کنار، من قول میدم خدا رو میبینی، امام زمان رو میبینی. از مرحوم آقای انصاری همدانی پرسیدن آقا میشه خدمت امام زمان رسید؟ گفت عجب آدمای ساده شما هستید، خدمت خدا میشه رسید، خدمت امام زمان نمیشه رسید. خدمت خدای امام زمان، خدای امام زمان مهمتر نیست، ولی به شرطها و شروط از خودت بیه بیرون. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی. ما کی از خودمون رد شدیم؟ ما یه عمری میگیم خود خود من من. گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که سوخت جانم. آدمی که سوخته میتونه شعار بده؟ نداره، نوا داره. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفت آن که سوخت او را که ناله یا فغان است. مچمونه بگیرن؟ گفت در عالم رویا دیدم که مردم به من بی‌اعتنا. من خیلی بهم برخورد کرد. آمدم حرم امیرالمومنین خدمت امام زمان شرفیاب شدم. سلام کردم، نشستم. گفتم آقا جون بیکار بودید ظهور کردید، ما هستیم کارا رو ردیف میکنیم، بی زحمت برگردید همون جایی که بودید، غایب باشید بهتره. با امام زمان درگیر کنم که چرا ظهور کردید؟ شما بیه مقام ما به هم میخوره، پست ما به هم میخوره. گفت از دیشب که بلند شدم فهمیدم مهر مردودی به سینم خورد، یعنی من خودم و پستم و از امام زمان بیشتر میخوام و الا با امام زمان که مقابل، یعنی من و شما هممون پول و مقام، این دو حجاب بزرگ. اگه کسی از این دو حجاب نگذره واقعا گیره. تمام اینه که اومدن کربلا با امام مقابله کردن یا در سقیفه و جاهای دیگه، یا فدک بود یا خلافت و مقام بود. پول و مقام باعث شد در مقابل امام ها ایستادن. اگه کسی از این دو مقوله نگذره باید مقابل امام زمان هم خواهد ایستاد، هیچ شک نداره. یه پیرمردی در قم بود، پیرمرد خیلی دلباخته امام زمان علیه السلام بود. همین این پیرمرد میگفت یک شب امام زمان علیه السلام رو خواب. آدم راستگویی بود، خالصی، البته 20 و چند سال فوت کرده. ایشون فرمودن که یک شب من خواب دیدم امام زمان علیه السلام رو. یه جایی تشریف دارن و خیلی یاد حضرت بود. میگفت من یه موقع چاکنی میکردم، کارگری میکردم تو قعر زمین و چاه، همش زمزمم یا صاحب زمان بود، یاد امام زمان. برای امام زمان میگفت تو چاه ها اینقدر اشک ریختم، با دسترنج خودم کار کردم، زحمت کشیدم، تو آخر عمر عزیز و با عفت زندگی کرد. امام زمان به همه نظر داره. این حالوی اصفهانی چی بوده که الان قبرش در تخت فولاده؟ یه حمال و کارگر بوده دیگه، اما مورد نظر حضرت بوده. فرمود آقا رو خواب دیدم، یه جایی تشریف دارن، آمدم خدمت آقا، نزدیک آقا که رسیدم یه شمشیری در دست آقا بود. آقا فهمیدن فلانی، گفتم بله. فهمیدم بیا جلو تو گردن تو بزنم. عرض کردم چشم آقا جان، قربان خودت، قربان شمشیرت، قربان دستورت، قربان کارت، شما ارباب منی، من نوکر شما هستم. میگفت خودم رو خم کردم به حالت رکوع، سر و گردنم رو آوردم جلوی سینه آقا، آقا جون این سر و گردنم فدای شما. آقا یه نگاهی ملیح و متبسمانه به من کردن، فهمیدن فلانی، میخواستم امتحانت کنم. بعد شمشیر مبارکشون رو به دست من دادن. ایشون میگفت این شمشیر شمشیر عجیبی بود، نمیدونم چی بود، به کوه سنگی میزدم متلاشه میشد، خیلی چیز فوق‌العاده‌ای. از خدا انتظار حضرت رو بکشید، بخواهید برای ظهور و فرج حضرت دعا کنید، اما با عافیت ها. ما هم پیرو حضرت باشیم، شیعه حضرت باشیم، متابعت حضرت رو بکنیم. یکی از چیزهایی که قلب امام زمان رو شاد میکنه مجلس گرفتن برای مادر بزرگوارش، برای اجداد بزرگوارش، برای آقا ابا عبدالله، شرکت در این مجالس مسلماً از چیزهاییست که مرهم به قلب امام زمان خواهد گذاشت و دل امام زمان رو شاد خواهد کرد. فرمود ای جد بزرگوار، اگر زمانه منو تأخیر انداخت نبودم در کربلا یاری تو کنم، ولی عوض او هر صبح و شام عزاداری میکنم و اگر عشق چشمم خوش بشه عوض عشق خون گریه خواهم کرد. خودم مصیبت دل امام زمان رو خیلی به درد آورد. امشب خوب جایی توسل پیدا کردم، خوب جایی، خیلی گره گشاست این خانم. هفت معصوم رو زیارت کرده و خیلی مورد نظر اهل بیت بوده، فانی در اهل بیت بوده. میگن عالم محضر آقا شرفیاب شد، به آقا عرض کرد آقا شما در مصائب جدتون خیلی گریانید، میخوام ببینم کدوم مصیبت دل شما رو خیلی آزرده کرده. مصائب حضرت ابوالفضل، فهمیدن اگه عموم ابوالفضل هم بود گریه میکرد. مصائب عموی دیگه تون علی اکبر، فهمیدن اگه علی اکبر هم بود گریه میکرد. مصائب ابا عبدالله الحسین، فهمیدن اگه جدم امام حسین هم بود برای اون مصیبت گریه میکرد. آقا کدوم مصیبته؟ دیدم حال آقا منقلب شد، آقا متأثر شد، فرمود برای مصائب عمم زینب کبرا علیها سلام، سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. حضرت زهرا خیلی داغ و مصیبت و بلا دید، اما سه ماه 95 روز، بنابراین طولانی ترین، در سن 18 سالگی هم به شهادت رسید. اما فرزندش زینب کبرا 56 سال عمر کرد، اکثر عمرش در مصائب و ناگواری ها. دختر 4 ساله مادری مثل فاطمه زهرا رو از دست بده، بعدم خانه نشینی پدرش امیرالمومنین و ضربت خوردن پدرش رو ببینه، بدن مسموم برادرش امام مجتبی رو ببینه، بعدم واقعه کربلا که حضرت زینب رو خمیده کرد و پیر کرد. بعید نیست این حرفی که بعضی نقل میکنن، این سفر کربلا چه کرد با دل زینب؟ چه کرد؟ آقا اونایی که شهید شدن میانبر زدن رفتن، اما تمام فشارها بعد از واقعه عاشورا، این اسارتها، زندان رفتنها، 40 منزل سر بریده برادر رو در مقابل بگیرن، کی طاقت داره؟ اونم زینب کبرایی که مظهر محبت و عاطفه و احساسه. میگن وقتی بی بی آمدن به مدینه، عبدالله جعفر شوهرش آمد به استقبال، نگاه به خانوما کرد، همسرشو نشناخت، گفت همسرم زینب کبرا کجاست؟ حق داری عبدالله، زینب رو نشناسی. آخه زینب که موهای سرش سفید نبود، قدش خمیده نبود. این سفر کربلا چه کرد با دل زینب؟ یکی از دوستان من نقل میکرد، یکی از شهدا رو قوم آوردودن برای تشییع، خواهر این شهید آمده بود بعد از نماز و قبل از دفن، میگفت من بدن برادرم رو میخوام ببینم، باش ودا کنم، ببوسمش. مسئول جنازه شهدا اجازه نمیداد، خیلی گریه میکرد، ناله میکرد، نمیگذاشت. یکی از علما آقایون اومد واسطه شد، آقا خواهر شهید حقشه، دوست داره با برادرش ودا کنه. اون مسئول آمد گفت صلاح نیست. گفت آقا چرا صلاح نیست؟ گفت به خاطر که این شهید سر در بدن نداره، این خواهر طاقت دادن این بدن رو نداره، ممکنه متشنج بشه، ممکنه اصلا جان از بدنش مفارقت بکنه. زینبی که طاقت نداره آفتاب بر بدن حسینش بتاب، زینبی که طاقت نداره ناله حسینش رو بشنوه. وقتی آمد کنار قتلگاه، انشالله بریم در تل زینبیه در کربلا، محل ایستادن زینب کبرا، اونجا عرض ارادت داشته باشیم. وقتی آمد کنار قتلگاه، چنان ناله جانسوزی از دل زینب بلند شد. راوی میگه به خدا قسم دوست و دشمن به غربت زینب گریه کردن. صدا زد خدایا این قربانی رو از آل پیامبر قبول فرما. یه نگاهی از روی تعجب به بدن قطعه برادر صدا زد ای کشته، آیا تو برادر زینب؟ آیا فرزند مادرم فاطمه ای؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامر. به حق محمد و آل محمد در ظهور امام زمانمون با عافیت تعجیل بفرما، همه من را از شیعیان خالصش قرار بده. به حق محمد و آل محمد لحظه و آنی ما را از اهل بیت جدا مگردان، آن به آن بر ایمان ما، ولایت ما، معرفت ما بیفزا. رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. رفع گرفتاری و پریشانی از همه بالاخص جوانهای ما بفرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب از این.